بتواند درست اینو مدیریت کنه و به جایی بتونه برسه که خودشو در ارتباط با دیگران تعریف کنه. اما چرا در مورد زنان ما داریم اینجا متفاوت میخوایم ازش حرف بزنیم؟ به جهت اینکه تفاوت زنان با مردان در این نقطه است که زن بسیار رابطه مداره، رابطه مدار هست به این جهت که در ارتباطات خودش رو بیشتر میبینه و برای دیده شدن خیلی تلاش میکنه. اون ارتباطی که با خود، با خیشتن خود، با دیدن خود بهش اشاره کردم در مورد دختران بسیار قوی تره. در واقع اگر ما در خانواده بدونیم که پدران چگونه میتوانند با بازخوردهای درست رابطه درستی در حقیقت بتوانند با دخترشون برقرار کنند، دختر توانایی دیدن خودش رو توسط چشم اولین مرد زندگیش که پدر هست پیدا میکنه، در واقع میتونه خودش رو درست ببینه.
بله،
بنابراین این رابطه ها رو به جهت اینکه نیاز به دیده شدن دارد، چون نیاز به تحسین شدن، تشویق شدن و اون وجه جمال و زیبایی هاشو دیدن و گفتن، و این در حقیقت فکر میکنم اصلا یک نگاه هستی شناسانه نسبت به زیبایی ها، و زن چون بچی از اون زیبایی ها رو داره نشون میده به واسطه اون جایگاهش در هستی، در نیاز به این دیده شدن و تحسین شدن رو دارد. که اگر خانواده بدونه که با دخترش به توجه به این نیاز هستی شناختیش درست مواجهه داشته باشه، قطعاً میتواند با کلمات درست زیبایی‌های وجودی زنانه او رو، که البته عرض بکنم که فقط در زیبایی‌های ظاهری خلاصه نمی‌شود، که ما تا میگیم زیبایی فکر می‌کنم فقط زیبایی، بله اون زیبایی‌ها جای خودشه، یک بخش هارمونیک و زیبایی است که خداوند در حقیقت به بندگانش عطا کرده. ما بخش زیبایی زنانه رو می‌گیریم که می‌گیم که در حقیقت زایش درش هست، طلوع آرامش و زیبایی هایی که میتونیم به عنوان یک بچه زنانه هستی نگاهش بکنیم در زن وجود داره، و اگر این رو بهش توجه بکنه در واقع جامعه کوچک خانواده تا جامعه بزرگتر، قطعا نیاز به دیده شدن و نیاز تحسین شدن رو زن رو پوشش داده، پاسخ داده.
بله،
لذا این ارتباطی که با خودش برقرار میکنه دختر در خانواده بر اساس این در واقع روش آگاهانه اتفاق افتاده که من الان میتونم خودم رو ببینم، اما فقط خودم رو در بچه زیبایی نمیبینم، خودم رو در بچه آرامش دادن، در بچه در واقع صفتهای زیبایی که میتواند یک محیط رو عوض بکنه، حتی یک وجوه زیبایی شناختی وجوه زنانه است که میتواند محیط رو تغییر بده، من به اونها وقتی واقف میشوم قطعا میتوانم تاثیرگذاری خودم رو در محیط شناسایی کنم و با این در واقع پیش فرض وارد جامعه بزرگتر میشم که فقط لازم نیست زیبایی ظاهریمو وارد جامعه بکنم، یعنی فقط اون تحسین و تشویق رو اخذ بکنم و طلب بکنم، چون این اتفاق وقتی میفته که این هنجارها قاطی میشه و خانواده نمیدونه باید چه چیزهایی رو منتقل کنه برای اینکه میخواد رابطه با فرزندش برقرار کنه، اما فقط از طریق این جملات این ارتباط برقرار میکنه. چقدر چشمات قشنگه، چقدر موهات خوشگله، تو چقدر قد و بالات قشنگه. قطعا تو این فاصله دخترانی که اگر قد و بالای بلندی نداشته باشن احساس کم بودن، کوچک بودن و در واقع نازیبایی رو احساس میکنه، این اتفاق میفته، در حالی که کاملا یک نگاه اشتباهه. ولی اگر خانواده توانسته باشه فرازهای زیبایی انسانی یک زن رو ببینه، اشاره مستقیم به اون داشته باشه، دختران ما در خانه بزرگ میشوند که با توانایی‌های بالنده خودشون آشنا میشن.
بله،
و با اونها وارد جامعه میشن. مثلا میدونه که میتواند مدیریت خوبی داشته باشه، میدونه میتونه یک محیط خیلی خوب زیبا بسازه، میتونه خیلی از توانایی‌های خودش برای رشد خودش و رشد جامعه خودش استفاده بکنه. پس بنابراین چون زنان رابطه مدار هستن، اگر در این در حقیقت عنصر اساسی ما دقت نکنیم و نتوانیم درست ارتباط دختران رو با بدن خودشون، با جسم خودشون برقرار کنیم، توسط خود ما والده بهش نشون بدیم، بهش بگیم و او بدونه که باید حس خودش رو بشناسه، بدن خودش رو بشناسه، حال خودش رو بفهمه، اینو بی سپر و بی حفاظ وارد جامعه نمی کنیم.
خب چی میشه؟ خانم دکتر، این پدیده و موضوعی که در موردش صحبت میکنین، یعنی ارتباط مدار بودن زنها و به ویژه دخترها و توجه به دخترها و توانایی ها و ظرفیت هایشان و حال و احوالشان، این چه ربطی به موضوع ما یعنی از زنها و مسئله مصرف الکل و مشروبات الکلی و مواد مخدره داره؟
ببینید، مصرف الکل به نظر من یک ابزار است، یعنی من حتی تو مطالعاتی اخیرانم داشتم به این اشاره کردم، حکم یک ابزار داره، منتها ابزاری که ما میگیم به صورت هیجان مدار استفاده شده یا انتخاب شده، یعنی چی؟ مبتنی به سری هیجانات در آن و لحظه برای یک آرامش مقطعی من چیزی انتخاب میکنم، مثلا این الان درد دارم و درد من مثلا ریشه در یک قده عمیق در بدنم داره، خب شما به من میگی الان مسکن رو بخور فلان دردت آروم شه، من میگم بسیار خوب اینو میخورم، اما به نظر شما قده برداشته شد؟ در حقیقت چنین انتخاب های در زندگی ما آدم ها مثل مصرف یک چیزی برای مرهم به عنوان تسلی بخش یا حل یک مشکلی که به نظرم آمده که میتونه اونو حل کنه استفاده بشود، در حقیقت همین حکم رو داره. مثل یک مرهم آنی است که من یک لحظه احساس میکنم بسیار خوب من مشکل حل کردم، اما اون قده سر جاشه و هیچ اتفاقی براش نیفتاده، چون اصلا کاری که باید میشد خیلی کار عمیقی بود. من باید نقب میزدم، میرفتم پایین و پایین و پایین تر و ببینم در عمق در حقیقت آزردگی این زن چیست که ابزاری به نام در حقیقت مثلا مصرف الکل استفاده کرده. ببین ممکنه الان یکی به من بگه که همه الزاما با اندوهشون سراغ مصرف الکل نمیرن، اصلا یکی این کار میکنه که شادی و نشاط برای خودش ایجاد بکنه. ما پاسخ اون هم میتونیم راحت دقیقت تو این قالبی که من عرض کردم بهشون بدیم.
بله
بله، الکل ابتداعا میاد بخش پاداش مغز رو فعال میکنه و یک پاداش فیزیولوژیک به من میده. خب یک هورمونی به نام دوپامین ترشح میکنه، احساس نشاط و شادمانی میکنم در وهله اول. این بخش فیزیولوژیک منه و مدار مغز من با گرفتن این پاداش اینو ذخیره میکنه و به من میگه ببین این برای تو همیشه پاداش میداره و شادی میاره، هی به من یادآوری میکنه. و من هر وقت در مسیر در حقیقت یک اندوه یا یک افتادگی یا کمبود حس در واقع شادمانی قرار بگیرم، اولین پاسخی برای من میاد چیه؟ خب این میتونه به تو شادی بده، چون مغز من فقط اینو بلده. چرا؟ برمیگردم به عقب، چون یاد نگرفته.
بله،
چون بلد نیست شادمانی واقعی رو ایجاد کنه، چون نتوانست شادمانی واقعی رو بداند که میتواند از طرق دیگری تأمین بکنه که یک دوپامین پایدار ماندگار به صورت طبیعی در مغزش جاری بشه، نه توسط یک ابزار بیرونی که میاد و ورود میکنه سیستم دوپامین منو مختل میکنه، میاد دستکاری میکنه سیستم منو، تصمیم گیریمو، ارادمو، حالمو عوض میکنه. در یک مقطع خیلیم خوب به نظر میام، به به چقدر آدم برشاش خوب و سر و حالی هستین شما که مصرف الکل داشتید، ولی من پاسخم اینه که آیا شما در سالهای بعد، در روزهای بعد، در اون اتفاقی که در بدن من داره میفته میدونی چیه؟ خبر دارید؟ اصلا من میدونم چند سال دیگه برای کبدم چه اتفاقی میفته، میدونم که در رفتار اجتماعی مثلا چه اتفاقی میفته. آیا من وجاهت رفتار اجتماعی ماییمو میتونم کسب کنم یا میتونم همینطور نگه دارم با اینکه یک رفتاری داشته باشم از این جنس؟ پس بنابراین حتی اگر مصرف به منزله این باشه که من میخوام کسب لذت بکنم، به نظر بنده با توجه مطالعاتی که داریم در تمام انسانهایی که در واقع یک نگاه انسانشناختی کاملا، کسب لذت اگر در یک منبع آگاهانه اتفاق بیفتد آقای دکتر، اون منبع آگاهانه به من میگه از سورس و منبع درست برای کسب لذت استفاده کن که پایدار و مانا باشد.
بله،
نه اینکه یه مقطعی بیا تو رو شاد کنه بره و بعد تو بمونی متصل به اون و آویزون به اون. ولی آدمی که در آگاهی کسب لذت بکنه متصل به چیز بیرونی نخواهد بود، ارتباط با خودش داره، لذا برای تأمین شادمانی های درون خودش با خودش ارتباط خوب میگیره و میتونه تأمینش کنه.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
همینطور بسیار تشکر. بحث امروز نمیتونیم ادامه بدیم، وقت ما با پایان رسید. با شما خداحافظی میکنیم تا جلسه بعد. از شنوندگان عزیزم سپاس و امتنان و اونا را به خدای متعال میسپاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
به نام خدا، صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتون بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. رئیس و اعضای شورای رهبری حماس صبح امروز با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. در ابتدای این دیدار محمد اسماعیل درویش رئیس شورای رهبری حماس با تبریک پیروزی بزرگ مقاومت در غزه خطاب به رهبر انقلاب گفت که ما تلاقی ایام پیروزی مقاومت غزه با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را به فال نیک میگیریم و امیدواریم این تقارن زمینه ساز آزادی قدس و مسجد الاقصا شود. خلیل الحیه معاون رئیس دفتر سیاسی حماس نیز در ابتدای این دیدار با تبریک پیروزی مقاومت غزه خطاب به رهبر انقلاب اسلامی گفت که ما امروز در حالی به دیدار جناب عالی آمدیم که همه سربلند هستیم و این پیروزی بزرگ پیروزی مشترک ما و جمهوری اسلامی است. حضرت آیت الله خامنه ای نیز در این دیدار با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای غزه و فرماندهان شهید به ویژه شهید اسماعیل هنیه خطاب به رهبران حماس گفتند که خداوند متعال به شما و مردم غزه عزت و پیروزی عطا کرد و غزه را مستاق آیه شریفهی قرار داد که میگوید چه بسا گروه کوچکی که به واسطه توفیق و اذن الهی بر گروه بسیار و قدرتمند غلبه کنند. رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند که شما بر رژیم صهیونیستی و در واقع بر امریکا غلبه کردید و به لطف خداوند نگذاشتید آنها به هیچ یک از اهداف خود برسند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به رنج هایی که مردم غزه در یک سال و نیم مقاومت متحمل شدند خاطر نشان کردند که محصول همه این رنج ها و هزینه ها در نهایت پیروزی حق بر باطل بود و مردم غزه برای همه کسانی که دل در گروه مقاومت دارند الگو شدند. رهبر انقلاب اسلامی با قدردانی از مذاکره کنندگان حماس دستاورد توافق انجام شده را بزرگ خواندند و گفتند امروز وظیفه همه جهان اسلام و همه حامیان مقاومت کمک به مردم غزه برای کاهش رنج و آلام آنهاست. حضرت آیت الله خامنه‌ای برنامه ریزی برای کارهای فرهنگی و ادامه مسیر کنونی کارهای تبلیغاتی در کنار امور نظامی و بازسازی غزه را ضروری خواندند و افزودند نیروهای مقاومت و حماس در کارهای تبلیغاتی و رسانه‌ای عملکرد بسیار عالی داشتند و این روش باید ادامه یابد. رهبر انقلاب اسلامی ایمان را عامل اصلی و سلاح غیر متقارن جبهه مقاومت در مقابل دشمن دانستند و گفتند به واسطه همین ایمان است که جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت در مقابل دشمنان احساس ضعف نمی کنند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به تهدیدهای اخیر آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی و مردم ایران تاکید کردند این گونه تهدیدها هیچ تأثیری در ذهنیت ملت و مسئولین ما و همچنین فعالین کشور و جوانان ندارد. ایشان خاطر نشان کردند مسئله دفاع از فلسطین و حمایت از مردم فلسطین نیز در ذهن مردم ایران هیچ جای سوال ندارد و یک موضوع حل شده است. رهبر انقلاب اسلامی گفتند مسئله فلسطین برای ما یک مسئله اصلی و پیروزی فلسطین نیز برای ما یک موضوع قطعی است. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر این که در نهایت پیروزی نهایی با مردم فلسطین خواهد بود خاطر نشان کردند حوادث و فراز و فرودها نباید موجب تردید شود، بلکه باید با قدرت ایمان و امید پیش رفت و به امدادهای الهی امیدوار بود. رهبر انقلاب اسلامی در پایان خطاب به رهبران حماس گفتند به لطف خداوند آن روز فرا خواهد رسید که همه شما با سربلندی تمام موضوع قدس را برای دنیای اسلام حل کرده اید و آن روز قطعا اتفاق خواهد افتاد. در این دیدار محمد اسماعیل درویش رئیس شورای رهبری حماس، خلیل الحیه معاون رئیس دفتر سیاسی حماس و ظاهر جبارین رئیس حماس در ساحل غربی، ضمن تجلیل از رهبران شهید مقاومت به ویژه شهیدان اسماعیل هنیه، سید حسن نصرالله، یحیی سنوار و صالح آروری، گزارشی از آخرین وضعیت غزه و ساحل غربی و پیروزی ها و موفقیت های به دست آمده و شرایط کنونی ارائه و از حمایت های همیشگی جمهوری اسلامی و مردم ایران قدردانی کردند.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
رادیو دری،
صدای همدلی.
مجمع جهانی بیداری اسلامی طی بیانیه‌ای با اشاره به طرح رئیس جمهور آمریکا برای تخلیه ساکنان غزه و اشغال آن تصریح کرد غزه متعلق به فلسطینیان است. مجمع جهانی بیداری اسلامی طی بیانیه‌ای اظهارات رئیس جمهور آمریکا را در خصوص تخلیه و اشغال غزه توسط آمریکا را به شدت محکوم و تاکید کرد که ایستادگی و مقاومت مردم فلسطین این طرح پوشالی را همانند طرح‌های گذشته به شکست خواهد کشاند. تاریخ فلسطین نشان داده است که این طرح‌ها هرگز به نتیجه نخواهد رسید و منطقه و فلسطین زمانی به آرامش واقعی و صلح کامل باز خواهد گشت که اشغالگری در فلسطین پایان یابد. مجمع جهانی بیداری اسلامی ضمن محکوم کردن این طرح پوشالی تأکید کرد که همچنان تنها راه پیروزی مقاومت است و آینده منطقه قطعا متعلق به مقاومت خواهد بود. آمریکا بداند که فلسطین مملکت این کشور نیست که رئیس جمهور روی آن قمار کند و جهان اسلام و کلیه مسلمانان و آزادگان جهان کماکان و بیش از گذشته از مردم فلسطین حمایت خواهند کرد و آمریکا را یک بار دیگر شکست خواهند داد. در دیدار اخیر شماری از خبرنگاران و اصحاب رسانه در غرب افغانستان با دکتر علیرضا مرحمتی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات، بر تقویت روابط فرهنگی رسانه‌ای و تعاملات نیک بین دو ملت ایران و افغانستان تاکید شد. این نشست که با هدف هماهنگی بیشتر بین نمایندگی سیاسی ایران در هرات و اصحاب رسانه برگزار شد، فرصتی بود برای بحث در خصوص مسائل مختلف و بررسی چالش‌های موجود در حوزه اطلاع‌رسانی و پوشش خبری رویدادهای فرهنگی و اقتصادی. فیض احمد محمدی، خبرنگار ما از هرات، گزارش می‌دهد.
در دیدار اخیر شماری از خبرنگاران و اصحاب رسانه در غرب افغانستان با دکتر علیرضا مرحمتی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات، بر تقویت روابط فرهنگی، رسانه‌ای و تعاملات نیک بین دو ملت ایران و افغانستان تاکید شد. این نشست که با هدف هماهنگی بیشتر بین نمایندگی سیاسی ایران در هرات و اصحاب رسانه برگزار گردید، فرصتی بود برای بحث در خصوص مسائل مختلف و بررسی چالش‌های موجود در حوزه اطلاع رسانی و پوشش خبری رویدادهای فرهنگی و اقتصادی. دکتر مجید خالقی‌نیا، مسئول مرکز فرهنگی سرکنسولگری ایران در هرات، در گفتگو با رادیو دری ضمن اشاره به تأثیر رسانه‌ها در تمامی عرصه‌ها از جمله در روابط دو کشور گفت: سرکنسول ایران در هرات در این جلسه تصدیق کرده است رسانه‌ها می‌توانند در بین مردم امید ایجاد کنند و با انجام مسئولیت‌های خود مردم را از آنچه که در حال اتفاق است به درستی آگاه سازند. او افزود که رسانه‌ها به عنوان پل ارتباطی نقش مهمی در تقویت و تحکیم روابط دوستانه و برادرانه بین دو ملت ایران و افغانستان دارند.
کنسولگری جمهوری اسلامی ایران میزبان تعدادی از خبرنگاران و فرهیختگان و دست‌اندرکاران در حوزه رسانه بود. موضوعاتی که جناب مرحمتی، سرکنسول محترم جمهوری اسلامی ایران در هرات مطرح فرمودند، تأکید بر دشمن‌شناسی که امروز ما شاهد هستیم، رسانه‌های ماند، رسانه‌هایی که دوست ندارند بین دو ملت بزرگ، که به راستی همیشه ما به این نکته تأکید کردیم، این دو ملت بزرگ جمهوری اسلامی ایران و افغانستان دو ملت بسیار بسیار ارزشمند هستند، با ریشه‌های ماندگار و ثابت، با دو تنه خیلی بسیار سرفراز که همیشه و همیشه در کنار هم بودند.
خالقی‌نیا افزود در این جلسه بحث و گفتگو پیرامون رفع مشکلات موجود و بهبود هماهنگی‌ها میان کنسولگری ایران و خبرنگاران در هرات مطرح شد. وی تأکید کرد که هدف اصلی از این نشست ایجاد فضای هماهنگ‌تر برای همکاری‌های بیشتر و حل مسائل مشترک بین طرفین بوده است.
هدف اصلی از این جلسه شنیدن صحبت‌های بسیاری از این عزیزان، رفع و رجوع برخی از مشکلاتی که بعضی‌ها دارن. اتفاقاتی که امروز در جلسه رقم خورد و پیشنهاداتی که در اون مطرح شد بسیار بسیار سازنده بود. نکته نخست این که تمامی افراد حاضر در جلسه که از تلویزیون ها و رسانه های مختلف بودن فرصت اینو داشتن تا نقطه نظرات خودشون رو در تثبیت و اقتدار بین دو ملت که از گذشته بوده با هم دیگه صحبت میکنن. این یک نقطه خیلی قوتی بود امروز. نکته دوم درخواست ها و پیشنهاد هایی که در این جلسه مطرح شد بسیار خیلی ارزشمند بود.
در ادامه خالق نیا با اشاره به مسئولیت های جدید آقای مرحمتی به عنوان سرکنسول جدید ایران در هرات گفت: سرکنسول جدید در هرات آمادگی کامل خود را برای حمایت از ارتقای سطح دانش و مهارت‌های اعصاب رسانه اعلام کرده است. این بخش از سخنان او نشان دهنده عزم جدید جمهوری اسلامی ایران در حمایت از رسانه‌های افغانستان و همکاری نزدیکتر در زمینه‌های آموزشی و حرفه‌ای بود.
برگزاری دورهای دانش افزایی و آموزشی مطلوب توسط اساتید مدعو از کشور جمهوری اسلامی ایران در اینجا، حضور تیم‌های ورزیده و صاحب نظر در حوزه رسانه و مدیا و سفر اونها به کشور جمهوری اسلامی ایران، آشنایی با شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه رسانه.
در این نشست خبرنگاران هرات نیز پیشنهادات مختلفی برای بهبود همکاری‌ها و تقویت پوشش رسانه‌ای مطرح کردند. از جمله مهمترین خواسته‌ها می‌توان به برگزاری دوره‌های آموزشی با حضور اساتید برجسته حوزه خبر در ایران، دعوت از خبرنگاران ایرانی به هرات و همچنین ایجاد کانال‌های ارتباطی با حوزه‌های دانشگاهی اشاره کرد. این موارد به عنوان گام‌هایی در راستای ارتقای سطح آموزش رسانه‌ای و تقویت حرفه‌ای‌گری در بین خبرنگاران افغان مطرح شد.
در واقع دو تاکید اصلی انجام شد. یک، عزیزان در حوزه آکادمیک و دانشگاهی بتونن تحصیلات خودشون رو ادامه بدن و دو، بتونن افراد مستعد و خلاقی رو که هست اونها رو جذب بکنن. چرا؟ چون که ما میدونیم از پس از تحولات سال 1400 بخش عظیمی از خبرنگاران فعالین در حوزه رسانه کشور رو ترک کردن و الان مشاهده خلأ هستیم. افراد مستعد با جذب بشن، کارگاه برگزار بشه و آموزش ببینن. این دو نکته مورد تاکید جناب آقای مرحمتی سرکنسول محترم جمهوری اسلامی ایران بود.
یکی دیگر از تصمیمات مهم این نشست تعیین حضور خبرنگاران هرات در رویدادهای فرهنگی و اقتصادی که با حضور مقامهای حکومت افغانستان در ایران برگزار می شود بود. سرکنسول ایران در هرات خاطر نشان کرد که این اقدام نه تنها باعث تقویت ارتباطات فرهنگی میان دو کشور می شود، بلکه بر رسانه‌ها فرصت می دهد تا در جریان رویدادهای مهم اقتصادی و فرهنگی قرار گیرند و بتوانند پوشش خبری بهتری از این رویدادها را ارائه دهند. دکتر خالقی‌نیا همچنین گفت این نوع نشست‌ها و جلسات مشاوره‌ای با خبرنگاران به منظور تقویت روابط نیک و اصولی در آینده نیز ادامه خواهد یافت. هدف از این نشست‌ها گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله آموزش، اطلاع رسانی و توسعه فرهنگی بین ایران و افغانستان است. همچنین او به موضوعاتی از جمله کنفرانس خبری و پوشش رسانه‌ای جشن روز ملی ایران در 22 بهمن اشاره کرد که قرار است به صورت گسترده‌تر در رسانه‌ها مطرح شود.
همچنین صحبت‌های مطرح شد در مورد موضوع کنفرانس خبری، پوشش‌های خبری که ما در برنامه‌ای که به مناسبت روز ملی 22 بهمن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی مطرح خواهد شد با خبرنگار محترم صحبت شد.
این دیدار و نشست‌ها نمایانگر عزم جمهوری اسلامی ایران برای همکاری نزدیکتر با رسانه‌ها و اصحاب رسانه افغانستان به ویژه در هرات است. همچنین این همکاری‌ها می‌تواند در زمینه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و آموزشی موجب تقویت ارتباطات و همگرایی دو ملت مسلمان ایران و افغانستان شود. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اقدام دولت بایدن در رها کردن تجهیزات نظامی در افغانستان را تصمیمی احمقانه خواند. ترامپ در نشستی با شیگرو ایشیبا صدر اعظم ژاپن در قصر سفیر تصریح کرد رها کردن تجهیزات نظامی در افغانستان تصمیمی احمقانه بود که برای آمریکا میلیاردها دلار هزینه در بر داشت و افسود هیچ دلیلی برای گذاشتن این تجهیزات در افغانستان وجود نداشت. رئیس جمهوری ایالات متحده گفت که این تجهیزات بخش کوچکی از ارتشی بوده است که او در دوره نخست ریاست جمهوری خود بازسازی کرده بود. دونالد ترامپ پیش از این اعلام کرده بود که تسلیحات آمریکایی به جا مانده در افغانستان را از طالبان پس خواهد گرفت. او ارزش تجهیزات نظامی آمریکا در افغانستان را 85 میلیارد دلار اعلام کرده بود. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون با این بخش خبری پنج بعد از ظهر، بخش بعدی اخبار.
حواسم نبود و نفهمیدم، ناگهان دیدم عاشقت هستم. حواست نبود و نفهمیدی، در همان یک دم دل به تو بستم. با تو دلم را میزنم به دریا، دست تو را نمیدم دست من از دست. با من تنها نفس نفس بمان بمان، که بی تو قلبم یک شعله یخ بسته از آتش عشق است. بی خواب چشمان تو هم زیبا، بی تاب عطر ناب گیسویت. با قصه دیگر خوابم نخواهد برد، غیر از هزار و یک شب مویت. بی خواب چشمان تو هم زیبا، بی تاب عطر ناب گیسویت. با قصه دیگر خوابم نخواهد برد، غیر از هزار و یک شب مویت. غیر از هزار و یک شب مویت. دیدمت دل از همه دلها بریدم، جز خندت خیری از این دنیا ندیدم. شادم از این که غم عشقت چشیدم، شادم که ناز نگاهت را خریدم. با تو دلم را میزنم به دریا، دست تو را نمیدم دست من از دست. با من تنها نفس نفس بمان بمان، که بی تو قلبم یک شعله یخ بسته از آتش عشق است. بی خواب چشمان تو هم زیبا، بی تاب عطر ناب گیسویت. با قصه دیگر خوابم نخواهد برد، غیر از هزار و یک شب مویت. بی خواب چشمان تو هم زیبا، بی تاب عطر ناب گیسویت. با قصه دیگر خوابم نخواهد برد، غیر از هزار و یک شب مویت. غیر از هزار و یک شب مویت.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است. صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حزن می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو.
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای باشن که خیزن زین نمای و از نیستان های آبای نای شاید حسابه بانگه در آیه کارت بیانه از آشنای
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست
می توانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی قبل از مرگ
چند وقت میشه به شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان در مسیر روشنایی قسمت دوم تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. دوستان عزیز در قسمت اول داستان شنیدین که جوانی به نام امان الله با وجود اینکه در افغانستان زندگی میکرد انقلاب مردم ایران علیه شاه را هم پیگیری میکرد. در همین زمان پدرش دچار مریضی میشه و نیاز به عملیات جراحی پیدا می کنم. با تشخیص دکتر با توجه به امکاناتی که دو کشور ایران و هند داشتند، باید این عملیات در یکی از دو کشور انجام می شد. سرانجام تصمیم بر همین می شه که اونا این عملیات در ایران انجام بتن. ایران اوضاع ناآرامی داشت و در همه گیرودار امان الله توسط ساواک به جرم داشتن اعلامیه و عکس امام خمینی دستگیر می شه و مورد بازجویی قرار میگیره. و ما حالا ادامه این داستان.
به جان که قسمتان بتونه مرا ایلا کنم. پدرم به من احتیاج داره. امیاله در شفا خانه از من باید بالای سرش باشه.
توی احمق که واسه عمل بابات اومدی واسه چی با خرابکارا همکاری میکنی؟ جز کدوم خونه های تیمی هستی؟
کدام همکاری؟ کدام تیم؟ آخ از چی گپ میزنن؟ از چی؟
نه مثل این که نمیخوای همکاری کنی. ناخونای پاهات و ناخونای دستات هم که نگرفتی. ما برات میگیریم. ناخونگیر نداریم ولی انبار هست.
از جانم چی میخواین اعلام کنم؟ من کار نکردم. من اشتباهی گرفتم. من کار نکردم.
ساکتو تو رو کی به گروهبان فضلی معرفی کرد؟ خونهشو از کجا بلدی؟ چجوری اسلحهشو برداشتی؟ به کی اسلحهشو دادی؟
هیچ کس
کیو میخواین ترور کنین؟ برنامه تون واسه کیه؟ جواب بده تا دندوناتو خورد نکردم.
ترور؟ اصلا گیج شدیم. ما اسلحه دزدی نکردیم. با چه زبانی برتون بگویم؟ برنامه چی؟ ترور چی؟ ما از هیچ خبر ندارم.
خودتو به خریت نزن.
ما خبر ندارم.
فضلی رو کی معرفی کرد؟ فضلی. بیشور نفهم، وقت منو بیشتر از این نگیر.
اعلام کن. مرا نزن. ما با خو میگم. بچه.
حالا شد.
تهران که رسیدیم خب ما کسی را نمیشناختیم. یکی دو ساعتی در شهر میگشتیم، به یکی از راهنمای معاملات مراجعه کردیم. اما راهنمای معاملات میگم نشانی یک خانه را بر ما داد که اونجا را بریم.
خیلی خوب، آدرس اون بونگا را برام بنویس.
آدرس اون بونگا؟ ما آدرس را بلد نیستم. گفتم که نوبت ایران آمده بودیم. اگه خواستن شما را میتونم اونجا ببرم، ولی نشانی دقیقش نمیتونم بگویم.
آفرین پسر. خب حالا شد یه چیزی، هر چی میدونی بگو. فهمیدی؟
خب میگم. میگم فرق نمیکنه. اما راهنمای معاملات نشانی خانه را داد و ما به دیدن اون خانه رفتیم. اونمون نفر به ما گفت که شاید صاحب اون خانه قبول کنه که حدود یک ماه خانهش ما بتونیم اجاره کنیم، اجارهش هم بتیم برش. همین شد که به نشانی که داشتیم رفتیم. ببخشید پدر جان، ماندام شدی. ما البته ما مانده شدم، نابلدیست دیگه. پدر جان خوب هستی؟ رنگ روی تغییر کرده ها؟
جان پدر ناجور هستم.
میفهمم، ببخشید دیگه با خودم.
خیر است، اگر نیتور نبودم دو ساعتم که میگفتی راه میرفتم.
حق با شماست. صبر کن. اینجا کدام کاغذ؟ اینمی خانه باشه باید پدر جان. 25 روی کاغذ نوشته شده شماره خانه 25. اینمی خانه 25 است پدر جان.
گوش کن.
بله. زنگ بزنم اجازه بتون.
نشانه را درست آمدیم یا نه؟
بله پدر جان، اجازه بتون زنگ بزنم.
زنگ بزن. چرا آواز نمی کنن؟ نشانه را درست آمدی بچه؟
بله پدر جان. امی خانه است. یعنی چه؟ مثل که خانه نیستن.
خو نباشن جان پدر.
خو باشن؟ ساعت نه پدر جان، دونیم بجید صبح است. بعید از کس خو باشه وام در این وادی صبح. دونیم بجه است. مشنون پدر جان، باز شروع شد، صدا از پشت میایه. در سرک اصلی مظاهره است مثل که.
گوش کن بچه. بله. اونا غرض نگی، فهمیدی؟
پدر جان چرا هیچ وقت راجع به انقلاب مردم ایران نظری نمیتن شما؟ هیچ گپ گفتی ندارم.
گوش کن بچه، حال وقت تور گپا نیست. یک دفعه دیگه زنگ بزن.
بچه‌شم
بزن.
بچه‌شم یک دفعه دیگه زنگ میزن. نه 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 پدر جان، خب اگه میبودن که واز میکنن دروازه را، نیستن. ها صبر کن یک دفعه دیگه. نه بیفایده است پدر جان. پدر جان سعی کن. همسایه پلیسشون از خانه برآمد. پلیس هست؟ اسلحه داره که پدر.
فکر نکنم.
چطور؟
کالای پلیس ها در جانش نیست، احتمالا نگاهبان یگان جای خاصی هست.
بهتر از امو پرسان کنیم، بریم اردو.
خوبه.
یک لحظه میبخشن. یک لحظه.
بله بفرمایید.
سلام.
سلام.
سلام علیکم.
این همسایه بغلیتان اطلاع ندارن کجا هستن؟ بله هرچی زنگ میزنیم جواب نمیتن.
من همینقدر میدونم که تا شب نمیاین. حالا چیکارش دارین؟
میخواستیم خانهشو ببینیم. راستش
این آقا پدرتونه، مثل اینکه حالشون خوب نیست. بگینش داره میفته.
پدر جان گرفتم. پدر
میگم مشکلشون چیه؟
راستش پدر جان، پدر جان
میگم حالشون
بیادر جان نیاز به عملیات جراحی داره. قبلا هم قسمی شده بود، خیلی راه رفتیم سرش فشار آمده. در روز پیش هم یه اتفاق برش افتاده بود.
خب بیاین داخل، بیاین داخل، یه آبخندی نباداغی چیز درست کنم. بیاین داخل
بذار
کمکتون کنم.
زنده باشی، ببخش زامت میشه پس شما کمک کنین.
خواهش میکنم.
سنگینه نامو خود.
شما را زحمت دادیم، ببخشین دیگه.
خواهش میکنم، چه زحمتی. انشالله که هرچی زودتر عمل بشین و سلامتیتون رو به دست بیارین.
انشالله.
من بعید میدونم این آقای رحمتی خونش رو واسه ما اجاره بده. فکر میکنم این بانگایی بی خودی علافتون کرده باشه.
منوچهر راست میگه.
خب
آخه اونا مستجر یک ساله میخوانا.
خب چطور کنیم حالا پدر؟ البته خوب شد این مطلب به ما گفتن. خب تلاش خودم میکنیم، نشد راستش هتل میگیریم دیگه، راهی ندارم. بله بله.
شما از قیمتای هتل که اطلاع دارین؟
حقیقتش تا حدودی. خب بر ما قیمت است، چرا که هنوز اطلاع نداریم که مخارج عمل پدرم چقدر میشه. والا ولی خب راه آخر ما این نمیست.
میبخشین این سوال ازتون میپرسم، خودتون یه لهجه خاصی دارین.
درست میگه، فارسی صحبت میکنین ها، ولی یه جوریه.
ما از افغانستان هستیم همشهره.
من گفتم که لهجه داریم. حالا از کدوم شهرشون هستین؟
کابل.
بله کابل، کابل.
من درجه دار ارتش بودم، البته حال تقاعد شدیم و خانه نشین.
با اجازه من برم واسه تون میوه بیارم.
زحمتتان میشه. نمیخوایم. راستش باید زحمت کم کنیم. راضی به زحمت شما نبودیم.
نه بابا زحمتی نیست.
باور کنم.
حالا قسمت بوده که امروز من دیرتر سر کار برم و به خودتون کمکی بکنم.
لطف کردین. زنده باشون. تشکر. واقعا زحمت دادیم به شما.
منوچهر جان. یه لحظه میای آشپزخونه؟
عذرخواهی میکنم. صدا میکنه. با اجازه.
خواهش
میکنم. اومدم.
پدر جون، حال بهتر هستن؟
خوب هستم بچه.
خب بس بیانی باقی آب قندتان بخوریم، بهتر میشین شما.
میگم تو واسه پاس کردن دو تا چکت به مشکل خوردی، درسته؟
خب بله، حتی یکیشون تهدیدم کرده که هر طور شده من پولمو میگیرم و پولت درست میکنم و یه چیزه. حالا واسه چی میپرسی؟
میگم منوچهر جان، طبقه همکف ما از موقعی که مادر خدا بیامرزت فوت کرده خالیه.
خب
آخه چجوری بگم، نظر چیه که یک ماه اجاره بدی؟ اونا که میخوان یه جایی رو اجاره کنن. خب میتونیم ما از این فرصت استفاده کنیم، شاید اینجوری یکی از چکات پاس بشه.
راستش چی بگم، فکر بدی نیست، شدنی، ولی خب ما اینا رو نمیشناسیم که.
به اونش ما چی کار داریم؟ من که مطمئنم اونا قبول میکنن، از خودشون هم هست، هم کار اونا راه میفته هم کار ما، تازه یه ثوابی هم کردیم.
باشه، فکر خوبیه، برم ببینم چی میشه. البته اگه اونا قبول کنن.
آره بابا، واسه چی قبول نکنن، از خودشونه، چی از اینجا بهتر واسه. الله الله
دوستان عزیز، شما چی فکر میکنین؟ آیا ای اتفاق ربطی به دستگیر شدن امان الله توسط ساواک دارم؟ پس تا فردا که قسمت سوم داستان رو شنونده خواهید بود، صبر کنید. الله 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 الله
فریاد بنگر که همه روحان بنگر که همه فریاد بنگر که همه روحان
همراهان خوب برنامه های رادیو دری، در ادامه دعوت میکنم که برنامه راه روشن را به مدت 20 دقیقه بشنوید.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
به نام خالق هستی بخش. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. با برنامه راه روشن از رادیو دری در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، درباره زندگی پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با شما سخن میگوییم. با ما همراه باشید. هفت سال از آغاز بعثت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می گذشت. آوازه اسلام در سراسر مکه و شبه جزیره عربستان تنین انداز شده بود. اسلام چون رودی زندگی بخش از سرچشمه زلال وحی جاری می شد و در مسیر خود تشنگان حقیقت و جویندگان سعادت را سیراب می کرد. گروه مهاجران در حبشه به عنوان هستی فعال و پرتلاش از مسلمانان و حیات خود ادامه می داد و کوشش مشرکان برای بازگرداندن آنها بی نتیجه بود. سران مشرکان مکه از پیشرفت حیرت انگیز آیین یکتاپرستی سخت نگران بودند و می دیدند که نقشه های آنها هیچ یک حاصلی نداشته است. در این زمان سران بت‌پرست قریش توطئه خطرناک دیگری را برنامه ریزی کردند و آن محاصره اقتصادی و اجتماعی مسلمانان بود. در این رابطه سران قریش عهدنامه ای را تنظیم کردند. این عهدنامه با امضای 80 نفر از بزرگان قریش رسید. آنها این پیمان نامه را درون جعبه قرار دادند و آن را داخل خانه کعبه آویختند. بر اساس این پیمان آنها با هم عهد بستند که با پیامبر و بنی هاشم که از بستگان پیامبر بودند قطع رابطه کنند، با آنها پیوند خانوادگی نداشته باشند، راه معاشرت و داد و ستد را با آنها به کلی ببندند و در پیش آمدها از آنها دفاع نکنند. آنها می‌خواستند با محاصره اقتصادی و قطع شریان‌های حیاتی مسلمانان از نفوذ و گسترش اسلام بکاهند. با این نقشه دشمنان شرایط برای پیامبر و مسلمانان دشوارتر شد. در این هنگام ابو طالب یگانه حامی محمد صلی الله علیه و آله و سلم از عموم خویشاوندان دعوت به عمل آورد و از آنها خواست که در آن اوضاع دشوار پیامبر را یاری کنند. با آغاز محاصره اقتصادی و افزایش فشارها بنی هاشم دریافتند که در این وضعیت زندگی در مکه برای آنها ممکن نیست. لذا ناگزیر در دره‌ای در کنار این شهر ساکن شدند که به شعب ابی طالب معروف شد. این دره دارای خانه‌های محقر و سایبان‌های مختصری بود. آنها برای جلوگیری از حمله‌های ناگهانی قریش، افرادی را در نقاط مرتفع برای دیدبانی گماشتند تا از هر گونه حادثه غیرمنتظری پیشگیری کنند. به علاوه آنها در این مدت با شدت از پیامبر محافظت می‌کردند تا از جانب دشمنان گزندی به ایشان نرسد. این محاصره 3 سال تمام طول کشید و فشار و سخت گیری بر بنی هاشم از حد گذشت. در این مدت سران مشرکان به شدت مراقبت می کردند که کسی با بنی هاشم خرید و فروش نداشته باشد یا برای آنها غذا نبرد. گاه می شد که جوانان و مردان با خوردن دانه خرما شبانه روز را می گذراندند. در 3 سال محاصره اقتصادی فقط در ماه‌های حرام که امنیت کامل در عربستان حکم فرما بود، کمی شرایط برای بنی هاشم مساعدتر می‌شد. در این ماه‌ها آنها از شب بیرون آمده و به داد و ستد مختصر می‌پرداختند. سپس به داخل در را باز می‌گشتند. پیامبر فقط در این ماه‌ها فرصت می‌یافت که آیین خود را در میان مردم مکه و نواحی اطراف تبلیغ کند. البته مشرکان قریش در همین ایام نیز از اذیت و آزار مسلمانان دست بر نمی داشتند. جاسوسان قریش در تمام راه‌های منتهی به شعب ابی طالب مراقب بودند که مبادا کسی خاروبار و آذوقه به آنجا ببرد. با این حال شدت عمل مشرکان در اجرای تحریم‌ها ذره‌ای از صبر و پایداری مسلمانان نکاست. بر اساس نوشته‌های برخی از مورخین، پیامبر و خدیجه و ابو طالب در مدت محاصره تمام دارایی‌های خود را از دست دادند. بنی هاشم در شیب ابی طالب روزگار رنجاوری را همراه با سختی و گرسنگی گذراندند. روزها با گرمای سوزان و شبها با ناله و گریه کودکان دست به گریبان بودند. پیامبر در آن شرایط دشوار با آرامش و بردباری بی‌نظیری مسلمانان را به شکیبایی دعوت می‌کرد و در بسیاری از اوقات جیره غذایی خود را به نیازمندان می‌بخشید. خدیجه همسر با وفای پیامبر و ابو طالب عموی آن حضرت از بهترین حامیان پیامبر در دوران تحریم اقتصادی بودند. 3 سال از تحریم مسلمانان گذشته بود که جبرائیل فرشته وحی پیامبر را مطلع ساخت که موریانه متن پیمان نامی مشرکان را به جز جایی که نام خدا بر آن نوشته شده خورده است.
این راه روشن است. در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
از مشهد مقدس رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم با برنامه راه روشن. دعوت میکنم در این لحظه از برنامه صحبت‌های حجت الاسلام محمدی را بشنوید.
مشرکان ابتدا بنی هاشم رو محاصره اقتصادی اجتماعی نکردند، بلکه اونها قصد قتل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو داشتن و پیشنهاد قتل پیامبر رو به ابو طالب دادند. با کمال جسارت پیشنهاد کردند که جوان زیبایی از جوانان قریش رو به جای پیامبر بدن به ابو طالب و او پیامبر رو تحویل سران شرک بده که او رو به قتل برسانن. و ابو طالب احساس خطر کرد برای جان پیامبر اکرم، لذا به بنی هاشم پیشنهاد کرد که جمع بشن در شعب ابی طالب برای محافظت از جان پیامبر. چرا در شعب ابی طالب؟ چون شعب ابی طالب محل زندگی پیامبر بود، خانه پیامبر در شعب ابی طالب قرار داشت. موقعیت شعب رو شما عزیزانی که به مکه مشرف شدید حتما دیدید، در خارج محل اون سالن سعی بین صفا و مروه که خارج میشید یک میدانگاهی وجود داره که سمت راستش کوه ابو قبیسش، سمت چپش کوه دیگری کوه قعیقعان بوده، حالت درمانند داشته. این شعب محل خانه پیامبر که الان هم معلومه با عنوان کتابخانه مکتبه المکه المکرمه اونجا هست و مولد النبی و محل خانه جناب عبدالله و خانه پیامبر همونجا بوده، خانه ابو طالب در اون شعب بوده، خانه جناب خدیجه در همون شعب بوده، خانه عباس در اون شعب بوده. به هر حال چون بنی هاشم در اون شعب میزیستند، لذا اونجا تجمع کردن، کسانی هم که اونجا نبودن آمدن تجمع کردن که از جان پیامبر دفاع بکن. لذا شبها گاهی جناب ابو طالب جای پیامبر رو تغییر میداد و امیرالمؤمنین گاهی به جای پیامبر اکرم میخوابید، برای اینکه اگر مشرکان شبیخون زدن پیامبر در جای خودش نباشه که مورد خطر قرار بگیره. و بعد از این قصه بود که مشرکان از روی کینه اون صحیفه رو نوشتن و تحریم کردن. این تحریم، تحریم اجتماعی و اقتصادی بود. تحریم اقتصادی این که هیچ کسی حق خرید و فروش کالایی با بنی هاشم رو ندارد. راه‌های مکه رو کنترل می‌کردن، ایام حج به خصوص زیاد کنترل می‌کردن کسانی که وارد مکه می‌شدن، و محاصره تحریم اجتماعی که هیچ کس حق رفت آمد و دختر دادن، دختر گرفتن، ارتباطات اجتماعی با بنی هاشم رو ندارد. و این رو در صحیفه نوشتن. دو تا سه سال این وضعیت ادامه داشت و همه میدانیم که اموال جناب خدیجه خیلی کمک کرد در اون سه سال، برای اینکه بتوانند مخفیانه گاهی میرفتن و به تعبیر امروزی تحریم رو دور میزدن، میرفتن و گاهی گندمی چیزی تهیه میکردند. و به خصوص سال سوم دیگه خیلی سخت شد، اموال خدیجه هم رو به پایان نهاد و فضای خیلی سختی پیش آمد که دیگه اون مسئله تسلط موریانه بر اون صحیفه رخ داد و به شکست حصر در شعب ابی طالب انجام میاد.
همیشه بغض تو دنیا ملرزون، هوای گریه هامو داریانم، یه عمره که فراموشت نکردم، منو به خاطرت میاریانم.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما شنونده برنامه راه روشن هستید. شما دوستان عزیز میتونید از طریق دو شماره پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. اگر در ایران هستید 3800-226 و اگر در افغانستان هستید 0794-71-71-44. دعوت میکنم در ادامه برنامه امروز با ما همراه باشید. بعد از آن که جبرائیل پیامبر را مطلع ساخت که موریانه متن پیمان نامه مشرکان را به جز جایی که نام خدا بر آن نوشته شده خورده است، رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ابو طالب را از این خبر آگاه کرد. پیامبر و ابو طالب همراه با عده‌ای از شب بیرون آمدند و در کنار کعبه نشستند. در این موقع گروهی از قریش نزد ابو طالب آمدند و به وی گفتند که آیا وقت آن نرسیده که دست از یاری برادرزادت برداری؟ ابو طالب رو به آنان کرد و گفت عهدنامه را بیاورید. آنها عهدنامه را آوردند در حالی که مهرها بر آن باقی بود. ابو طالب گفت آیا این همان عهدنامه است که همگی نوشته اید؟ گفتند آری. ابو طالب گفت برادرزاده‌ام از طرف پروردگار خیش خبری دریافت کرده است. اگر سخن او راست باشد باید از قطع رابطه با ما و محاصره دست بردارید، و اگر سخن او دروغ باشد من آمادم او را تحویل شما دهم. مشرکان پذیرفتند و به ابو طالب گفتند که اینک سخن تو منصفانه است. ابو طالب گفت محمد میگوید که